صفحه 181. و نه تنها با دست خود، بلکه با سر و سینه و پاهای خیش با هم در زد و خورد بودند و با دندان یکدیگر را پاره پاره می کردند. استاد بزرگوار گفت: پسرم، اینجا ارواح کچخلقانی را می بینی که در زندگانی خود زیر سلطه خشم و غضب بودند، و مایلم این را نیز به یقین بدانی که در زیر آب کسانی دیگر هستند که آه می کشند و چنان که با دیدگان خیش می توانی دید، از هر جانب که می چرخند از آه های خود حباب هایی در سطح آب پدید می آورند. این در لجن فرو رفتگان می گویند ما در فضای تابناکی که آفتاب بدان نشاط می بخشد افسرد دل بودیم و پیوسته درون خیش را با دودی تلخ انباشتیم. توضیح حاشیه: اشاره شاعر بدان طبقه از اهل غضب است که خشم خود را در دل نگاه می دارند و آشکار نمی کنند. ارسطو که دانته غالباً به نوشته های او نظر دارد، آدم های سوداوی مزاج را به سه طبقه تقسیم می کند: تندها، تلخها، سختها. دسته اول آنهایی هستند که خشم خود را فوراً بروز می دهند و دست به داد و فریاد می زنند. دسته دوم آنها که این خشم را در دل نگاه می دارند و تبدیل به کینه می کنند. و دسته سوم آنها که فوراً دست به کار انتقام گرفتن می شوند. در اینجا گناهکاران دسته اول در سطح مرداب و آن دو دسته دیگر در درون آن به سر می برند. در انجیل نیز هم خشم و هم اندوه و غم که آدمی را از نکوکاری باز می دارد جزو معاصی به شمار آمده و قطعاً دانته در این مورد به گفته کتاب مقدس نظر داشته است. کلمه اسیدیوسو که دانته در وصف این طبقه به کار برده اکنون در ایتالیایی معنی تنبل می دهد، ولی سابقاً به معنی تلخ به کار می رفته است. ادامه متن: و لاجرم اکنون در این لجنزار سیاه محکوم به افسردگی جاودان شده ایم. این سخنان را با کلماتی نامفهوم ادا می کنند، زیرا منظور خیش را با کلمات مشخص نمی توانند گفت. توضیح حاشیه: یعنی از فرط خشم کلماتشان نامفهوم است. ادامه مد: بدین ترتیب قوسی بزرگ را در پیرامون این لجنزار آلوده میان پی خشک دیواره ها و مرداب در نور دیدیم و پیوسته چشم بدانان داشتیم که خوراکشان گل و لجن است و عاقبت به پای برجی رسیدیم. صفحه 183 تصویر: اینجا ارواح کچخلقانی را میبینی که در زندگانی خود زیر سلطه خشم و غضب بودند. صفحه 185 سرود هشتم، طبقه پنجم دوزخ، بقیه ارباب غضب، شهر شیطان، دیته. ویرژیل و دانته با زورق از رود استیجه می گذرند و به پای حصار رفیع و مستحکم شهر دیته می رسند. دیته نامی است که در دوزخ هم به شیطان و هم به دژ مستحکم او که چهار طبقه آخر دوزخ در داخل آن قرار دارد اطلاق شده. در اینجا قسمت اولیای دوزخ که شامل پنج طبقه اول آن بود به پایان می رسد و قسمت های دوم و سوم آن، یعنی دوزخ سفلا که مخصوص دو نوع دیگر از گناهان است، آغاز می شود. این دو نوع عبارتند از گناهان شیر، زورگویی، ستمگری، خشونت پیشگی، و گناهان پلنگ، حیلگری، خیانتکاری، ناجوانمردی. صاحبان این معاصی عذابهای سنگینتر می‌بینند و به همین دلیل در طبقات پایین‌تر جای دارند. گناه قدر و ریا در نظر دانته از گناه ستمکاری نیز بیشتر است، زیرا مکاران و خیانتکاران در دو طبقه نهانی دوزخ بعد از زورگویان و متجاوزین جای دارند. در اینجا برای اولین بار ویرژیل و دانته با مقاومت غیر منتظره و عجیبی از طرف شیاطین مدافع دژ مستحکم دیته مواجه می شوند که با مقاومت‌های قبلی پاسداران طبقات مختلف دوزخ فرق دارد. زیرا قبلن هر یک از این پاسداران به خاطر انجام وظیفه از عبور آنها جلوگیری می کرده، ولی بعد از اطلاع بر اینکه اینان را خداوند فرستاده راه به رویشان می گشوده است. اما در اینجا نه فقط شیاطین مدافع بعد از این اطلاع بدین دو راه نمی دهند، بلکه دروازه های قلعه را می بندند و سنگربندی می کنند و آماده پیکار می شوند، به طوری که ویرژیل برای اولین بار و تنها بار دست و پای خود را گم می کند و تلویحاً به دانته اعتراف می کند که برای آنها از این مهلکه باید سروشی آسمانی به کمک آنها برسد، و این قاصد در آخرین سطور سرود پا به میدان می گذارد. از نظر تمثیلی این مقاومت شیطان‌ها و عجز ویرژیل و کمک غیبی نشان آن است که عقل و منطق انسانی آنجا که پای ماهیت و جوهر شر در میان باشد قادر به کاری نیست، زیرا استدلال و تعقل آدمی بر اساس منطق تکیه دارد که شر و شیطان یا اهریمن از آن بی‌خبرند، و بنابراین اینان زرهی بر تن دارند که این سلاح بر آن کارگر نمی افتد. در این مورد تنها راه نجات این است که کمک الهی به صورتی غیر از منطق و استدلال بشری، یعنی به شکل ایمان و خلوص برسد و امید را که اساس این پیکار است از تاریکی نجات دهد. صفحه 186 سرود هشتم. در دنبال سخن خود می گویم که بسیار پیش از آن که به پای برج بلند رسیده باشیم، دیدگان ما متوجه بالای این برج شد. توضیح حاشیه: یو دیکو سگویتندو، در دنبال سخن خود می گویم. این جمله حد فاصل دو قسمت مشخص از دوزخ دانته است که میان آنها به طور محسوس اختلافی اساسی وجود دارد، بدین معنی که هفت سرود اول که مربوط به چهار طبقه نخستین دوزخ است بر زمینی بسیار ساده تر و کلی تر از بقیه سرودها که مربوط به پنج طبقه بعدی است سروده شده است. تا اینجا هر سرود به یک طبقه از دوزخ اختصاص یافته، به طوری که دوزخ دانته اگر بر همین زمینه ادامه می‌یافت شامل 12 سرود بیشتر نمی‌شد، در صورتی که در حال حاضر شامل 34 سرود است که تنها طبقه هشتم دوزخ 13 سرود از آن را شامل شده است. ظاهراً هنگام سرودن قسمت اول دوزخ شاعر طرحی ساده تر داشته و در قسمت دوم این طرح را خیلی مفصل تر کرده است. هانری هووت، یکی از دانته‌شناسان بزرگ معاصر، از تحقیقات خود بدین نتیجه رسیده که هفت سرود اول را دانته پیش از تبعید خود از فلورانس سروده و نسخه خطی این سرودها پس از تبعید در خانه‌اش باقی مانده، تا آنکه تصادفاً زن او 5 سال بعد آن را یافته و بی توجه خاص به اهمیت این اوراق آنها را همراه با سایر نامه‌های محرمانه خود برای شوهرش که در این هنگام در تبعید به سر می‌برده و در فلورانس محکوم به مرگ بوده است فرستاده، و دانته پس از دریافت آنها بقیه دوزخ را ساخته است. این جمله در دنبال داستان خود میگویم در حقیقت سریشومی است که این دو قسمت مجزای دوزخ را به هم اتصال می‌دهد. البته صحت این فرضیه مسلم نیست، ولی این جمله که از آن پس بسیار مصطلح شده است، نماینده تغییری اساسی است که از اینجا به بعد در دوزخ دانته روی می دهد. ادامه متن. زیرا دو شعله کوچک در آن بالا افروخته دیدم و شعله دیگری که بدین دوتا از فاصلهی چنان دور علامت داد که چشم به سختی آن را می توانست دید. توضیح حاشیه. اشاره بدان که شیطانهای پاسدار قلعه نزدیکی دو بیگانه را به داخل برج اطلاع می دهند. ادامه متن. روی به دریای دانش کردم و پرسیدم مفهوم این علامت چیست؟ و آن آتش دیگر بدان چه پاسخ می گوید؟ و کیانند آنان که چنین می کنند؟ توضیح حاشیه. دریای جمله دانشها یا بحرالعلوم که لقب بسیاری از روحانیون ما را به خاطر می آورد. اشاره به ویرژیل. ادامه متن. به من گفت اگر بخارهای لجنزار مانع دیدارت نشود، از همکنون در روی آبهای پرگل و لای آنچرا که در اینجا در انتظار آنند می توانی دید. هرگز تیری از چله کمان به در نیامده که فضا را شتابانتر از آن زورق کوچک که در این لحظه به جانب خیشمان روانش یافتم شکافته باشد. زورق از روی آب به سوی ما آمد و راننده آن زورقبانی یکه و تنها بود که فریاد می زد ای روح دغل، آخر آمدی. اما مرشد من گفت فلجیاس، فلجیاس. این بار فریاد بیهوده می کشی، زیرا ما را جز در مدت عبورمان از این لجنزار در اختیار خیش نخواهی داشت. توضیح حاشیه. فلجیاس یکی از قهرمانان افسانه خدایان یونان، به یونانی فلگواس. وی طبق روایات یونانی پسری بود که مریخ خدای جنگ از پیوند با یک زن زیبای روی زمین پیدا کرده بود. این پسر پادشاه سرزمین بوسیا در یونان شد که شهر معروف طب پایتخت آن بود. روزی آپولون خدای موسیقی و هنر و غیب‌گویی عاشق دختر او شد و این دختر را فریب داد و از این ارتباط نامشروع اسکولاپیوس خدای علم طب به دنیا آمده. فلگواس که از این کار آپولون سخت خشمگین شده بود، به عنوان تلافی معبد بزرگ و بسیار مشهور دلف یا دلفی را که برای پرستش این خدا ساخته شده بود و از مقدس‌ترین معابد یونانی به شمار می‌رفت، آتش زد. آپولون به مجازات این عمل فلگواس را کشت و روحش را به قلمرو هادس رب النوع دوزخ فرستاد تا آنقدر در آنجا بماند که حکم قطعی خدایان درباره وی صادر شود. دانته ظاهراً از آن جهت وی را قایقران طبقه پنجم جهنم کرده که او از یک طرف به خاطر آنکه فرزند مریخ است مظهر خشم و غضب و از طرف دیگر مظهر عصیان در برابر خداوند به شمار می آید. یعنی حقاً باید رابط طبقه چهارم جهنم منطقه اهل غضب و طبقه پنجم شهر شیاطین باشد. حال فلجیاس که به ناچار خشم خود را فرو خورد، حال آن کس بود که دامی بزرگ فراروی خیش گسترده یابد و به پریشانی آید. آن وقت راهنمای من به قایق فرود آمد و مرا نیز در کنار خود جای داد و فقط هنگامی اثر سنگینی در قایق نمودار شد که من پای بدن نهادم. توضیح حاشیه. یعنی فقط بدن دانته بوده که سنگینی داشته، زیرا ویرژیل شبهی بیش نبوده است. ادامه مت. چون من و راهنمایم بر زورق نشستیم، قایق کهن به راه افتاد و با شدتی بیش از آنچه شیوه‌اش بود آبها را در هم شکافت. و چون ما به شتاب در روی این آب بی تلاطم پیش می رفتیم، یکی از دوزخیان غرق لجن در پیش روی من قد برافراشت و گفت: تو کیستی که پیش از ساعت مقدر بدینجا آمده ای؟ توضیح حاشیه: دوزخی از توجه به فرو رفتن غیرعادی قایق در آب دریافته که دانته هنوز نمرده است، بدین جهت اینقدر سنگینی دارد. ادامه متن. و من به دو گفتم: آمدم اما نمیمانم، ولی تو خود که هستی که سر و از ایچونی ناخوش داری؟ جواب داد: میبینی که روحی پریشانم. و من به دو گفتم: ای روح ملعون، همچنان با اشک و رنج خود دمساز بمان، زیرا که تو را با آن که سر و پا لجن آلوده ای شناختم. توضیح حاشیه: این دوزخی چنان که در سطور بعد معلوم می شود مردیست به نام فلیپو آرجنتی که یکی از افراد سرشناس خانواده آدیماری فلورانس بود و این خاندانی بود که بزرگترین دشمن سیاسی دانته به شمار می رفت. خشونت غیر منتظره دانته نسبت به دو در این قطعه نشان می دهد که بین وی و شاعر در دوره زندگی وی خرده حسابی وجود داشته است. یک بار دیگر نیز در بهشت دانته بدین دوزخی و خاندان او نیش می زند. ادامه مد. آن وقت او دو دست خود را به سوی زورق دراز کرد، اما استاد هوشیار من به دورش راند و گفت: گم شو و با دیگر سگان ره خیش گیر. توضیح حاشیه: دست خود را بدین منظور دراز کرد که دانته را در درون لجنزار افکند. ادامه متن. سپس بازوان خود را به گردنم حلقه کرد و رویم را بوسید و گفت: ای روح پرمناعت، رحمت بر آن زنی باد که تو را در بطن خود پرورید. توضیح حاشیه: روح پرمناعت، آلما استجنوسا، اشاره بدان که این خشم دانته در دوزخ کاری بسیار بجاست، زیرا شایسته دوزخیان است. رحمت بر آن زنی باد که تو را در بطن خود پرورید، این جمله است که لوقا حواری عیسی در انجیل خطاب به عیسی بر زبان می آورد. ادامه متن. این مرد در روی زمین مغرور مردی بود که کاری نکو نکرد، ولاجرم در اینجا روحی از خشم و کین آکنده دارد. چه بسیار کسان که امروز در آن بالا خود را شاهانی بزرگ می شمارند و در اینجا چون خوکانی در منجلاب خواهند زیست و از خود جز نفرت بر جای نخواهند نهاد. و من گفتم: استاد، دلم می خواهد پیش از آن که از دریاچه بیرون رفته باشیم او را در این آب کثیف قوطه‌ور بینم. توضیح حاشیه: کوستا برودا، آب کثیف، آب گوشت، جوشانده بدطعم. ادامه متن. و او به من گفت: پیشتر از آن که آن کرانه دیگر را به چشم دیده باشی چنین خواهد شد، زیرا حق است که این خواهش خود را برآورده بینی و شاد شوی. اندکی پس از این گفتگو چنان رفتاری از جانب دوزخیان لجنزار با وی دیدم که هنوز خدای را از این بابت پاس می‌دارم و سپاس می‌گذارم. همه فریاد می‌زدند: فیلیپو آرجنتی را بگیرید. و روح تند خوی این فلورانسی از فرط خشم خیشتن را به دندان می‌گزید. او را همانجا گذاشتیم و بیش از این درباره‌اش سخنی نمی‌گویم. اما در این هنگام قریب زجی به گوش ما خورد که نگاه مرا متوجه روبرو کرد. استاد مهربان گفت: پسر جان، اینک به شهری که دیته نام دارد و جمعی کثیر از بلاکشان در آن به سر میبرند نزدیک میشویم. توضیح حاشیه: اشاره به شهر دیته که دانتان را شهر و دژ مستحکم شیاطین قرار داده است و دوزخ از طبقه پنجم به بعد در درون حصار و باروهای این شهر قرار دارد. دیته مرادف ایتالیایی دیس است که در یونان قدیم به هادس یا پلوتون رب و نوع دوزخ گفته می شد و به خاطر این اسم غالبا دوزخ محلی را که هادس بر آن حکومت می کرد شهر دیس یا دیته می نامند. دانته لقب دیته را به شیطان اعظم که فرمان روای اصلی جمله طبقات درون این حصار است داده و خود شهر را نیز به همان اسم نامیده است. از این طبقه به بعد است که آتش به عنوان یکی از وسایل عذاب دوزخیان مورد استفاده قرار می گیرد. ادامه متن: و من گفتم استاد، از همکنون معابد آن را در آن دوره دوردست می‌بینم که رنگی قرمز دارند و تو گویی از آتش برون آمده اند. توضیح حاشیه: مسکیته یا مساجد که دانته آن را به جای کلمه موسکه آ که در ایتالیایی به مسجد گفته می شود به کار برده است تا بدین کلمه آهنگ عربی کامل تری داده باشد. در زمان دانته یعنی در اواخر دوره جنگ‌های صلیبی مسجد اسلامی در نظر مسیحیان بالاترین مظهر کفر بود، زیرا در این هنگام مسیحیان سخت به مسلمین کینه داشتند. بدین جهت شاعر به عبادتگاه‌های درون شهر دیته لقب مسجد داده است، اما به حقیقت در زمان دانته خود کلیسا و دستگاه پاپ بود که مظهر واقعی فساد به شمار می رفت و دانته به کرات بدین فساد کلیسا اشاره کرده است. ادامه متن: و او به من گفت آن آتش جاودان که درونشان را می گدازد، این جمله را چنان که می بینی در این درکات سفلا به رنگ آتشین درآورده است. توضیح حاشیه: باسو اینفرنو، جهیم سفلا یا درک سافل، اشاره به طبقه پنجم به بعد. ادامه مد: صفحه 191 تصویر. استاد من به دورش راند و گفت گم شو و با دیگر سگان ره خویش گیر. در این میان قدم به درون گودال‌های عمیقی نهادیم که خندق‌های این موسم کده‌اند و حصارهای شهر جملگی در نظرم آهنین آمدند. چون پیچی بزرگ زدیم به مکانی رسیدیم که زورقبان در آن ایستاد و فریاد کنان به ما گفت بیرون آیید، اینجا مدخل شهر است. در دروازه ها بیش از هزار رانده شده از آسمان را دیدم که خشمالوده می گفتند این کیست که بیان که مرده باشد پای به قلم روی مردگان نهاده است. توضیح حاشیه: یعنی هزار تن از شیاطینی را که به پیروی شیطان بزرگ به خداوند اسیان ورزیدند و همراه او از آسمان ساقط شدند، و اشاره بدان که شیطان ها نیز از روی سنگینی غیرعادی قایق فلجیاس دریافتند که یکی از آنها که بر این قایق نشسته هنوز نمرده است. ادامه متن: و استاد خردمند من اشاره کرد که با آنان سخنی محرمانه دارد. آنگاه ایشان خشم فراوان خیش را بیش و کم فرو خوردند و گفتند تنها تو به نزد ما آی، اما این دیگری که گستاخانه پا بدین مرز و بوم نهاده است سر خیش گیرد و به تنهایی به راه جنون خود رود تا اگر میتواند این راه را بیازماید، زیرا تو که او را در این سرزمین ظلمت راه نما بوده ای در همین جا خواهی ماند. ای خواننده، خود بیندیش که این سخنان شوم به چند اندازه پریشانم کرد، زیرا پنداشتم که دیگر هرگز از آنجا باز نخواهم گشت. گفتم ای راه نمای عزیز که بیش از 7 بار در پناه خیشم گرفتی و از خطراتی گران در امانم داشتی، مرا در این از پا افتادگی به حال خیش مگذار و اگر نباید از این پیش در رویم، بیا تا زودتر راهی را که از آن آمده ایم باز یابیم. توضیح حاشیه: رقم 7 در اینجا مفهوم کلی بکرات را دارد. در ایتالیایی غالباً به عنوان ضرب المثل میگویند 7 دفعه فلان طور شد، یعنی کراراً این اتفاق افتاد. در تورات نیز این رقم به همین منظور به کار رفته است. امثال سلیمان نبی باب 24. زیرا مرد عادل اگرچه 7 مرتبه بیفتد برخواهد خواست، اما شریران در بلا خواهند افتاد. ادامه متن: و آن مرشدی که مرا تا بدانجا راهبری کرده بود به من گفت بیم مدار که هیچ کس را در این راه یارای جلوگیری از ما نیست، زیرا مشیت بر این تعلق گرفته است. توضیح حاشیه: یکی از اصطلاحات سهل و ممتنع دوزخ که غالباً مورد اقتباس قرار می گیرد. داتل نوع داتو. ادامه مت: اما تو در اینجا در انتظار من بمان و با کمک امید روح خستت را تاب و توان بخش و یقین دان که در این ورطه‌ات تنها نخواهم گذاشت. توضیح حاشیه: کنایه از آن که در مواجهه با مشکلات اساسی روح بشری همیشه احتیاج به راهنمایی عقل و منطق دارد، چنان که قبلا گفته شد ویرژیل در کمدی الهی مظهر عقل و استدلال انسانی است. ادامه متن: بدین سان پدر مهربان رفت و مرا به حال خود گذاشت و من در تردید باقی ماندم، زیرا آری و نه در سرم به کشمکش در آمدند. توضیح حاشیه: این جمله در ایتالیایی ضرب المثل شده است و در توصیف حالت کسی به کار می رود که میان خوف و رجا گیر کرده باشد. ادامه متن: نتوانستم آنچه را که وی با ایشان گفت بشنوم، اما دیدم که او در نزد آنان نماند و ایشان در سرعت بر هم پیشی گرفتند و به درون حصار بازگشتند. صفحه 195 تصویر: نتوانستم آنچه را که وی با شیطانها می گفت بشنوم. و آنگاه حریفان ما دروازه ها را به روی مرشد من بستند و او که در بیرون مانده بود با گام های آهسته به سوی من باز آمد. دیده بر زمین داشت و از ابروانش هر گونه نشان اطمینان رخت بربسته بود. آه کشان می گفت کیست که راه این ماتم سرا را بر من بسته است؟ و به من گفت از این که مرا خشمگین بینی دل بد مکن، زیرا با همه آن که اینان سخت برای دفاع از شهر خیش در تلاشند، من در این کشمکش پیروز خواهم آمد. تفرعون اینان تازگی ندارد، زیرا پیش از این نیز همین تبختر را در کنار دروازه آشکاراتر که هنوز بیچفت و بست مانده است بروز دادند. توضیح حاشیه: طبق روایات مذهبی قرون وسطا، هنگامی که مسیح می‌خواست برای نجات ارواح عده‌ای از گذشتگان وارد طبقه اول دوزخ شود، شیاطین دروازه اصلی جهنم را به روی او بستند، ولی وی آن را با اشاره انگشت در هم شکست. این همان دروازه جهنم است که دانته در آغاز سرود سوم از آن گذر می‌کند و بر بالایش کتیبه معروف را نوشته می‌بیند و این در از زمان ورود مسیح همچنان گشوده مانده است. هنوز هم دعای کاتولیک‌ها در روز شنبه مقدس به زبان لاتینی چنین حاکی است: در این روز منجی ما در دروازه مرگ را گشود و چفت و بست‌های آن را در هم شکست. ادامه‌ی متن: این همان در است که تو نوشته مرگ را بر بالایش خواندی و اکنون می‌بینم که از آن سوی این در کسی که دروازه این شهر را به روی ما خواهد گشود در سراشیبی روان است و بی آن که یار و یاوری در دنبال داشته باشد از حلقه های دوزخ می‌گذرد تا به سوی ما آید. توضیح حاشیه: سکریتا مورتا، نوشته مرده، نوشته ای که از محکومیت و فنای جاودانی ارواح دوزخیان حکایت می کند. ادامه متن: